من اعرفه و من حفظه من نهج البلاغه ما ورده اینه بود
در نهج البلاغه هم یادم میاد این آره بسم الله الرحمن الرحیم و قوله بالنسبت متعلق بالغیر و اللام فی الغیر للعهد ای المستعملت فی معنا غیر المعنا الذی الکلمت موضوعت له فی اللغت او الشرع او العرف غیرن به نسبت الى نوع حقیقت تلک الکلمه. تا اینجا تفسیر اون تعریف حقیقت لغویه است یا مجاز لغوی. سکاکی مجاز لغوی رو تعریف کرد، عبارتشون بود. شارح گفت اون به نسبت الى نوع حقیقت ها متعلق است به الغیر. تعریف مجازی عقلی مجاز لغوی بود. و عرف السکاکیو المجاز اللغوی بالکلمت المستعملت فی غیر ماهی موضوعت له بالتحقیق استعمالاً فی الغیر به نسبت الى نوع حقیقتها مع قرینت مانعت من ارادت معناها فی ذالک النوع. این تعریف مجاز لغوی بود در مفتاح العلوم. بعد از فی الغیر داشت به نسبت الى نوع حقیقتها. این به نسبت میگه جار مجرور متعلق است به اون الغیر، متعلق است به خود کلمه غیر. الف لام الغیر هم میگه الف لام عهد ذکری صریحی است. چون قبلا غیر را گفته بود. الکلمت المستعملت فی غیر ماهی موضوعت لهو به تحقیق استعمالا فی الغیر. این الغیر اشاره است به اون غیرنی که قبلا ذکر شد. الف لام الغیر الف لام عهد خارجی ذکری صریحی. میگه بنسب و قول سکاکی که دارد بنسب در تعریف مجاز لغوی این متعلق است به اون الغیر و لامی که در الغیر است برای عهد است یعنی عهد ذکری. اینجور که شد ای پس معنای تعریف مجاز لغوی سکاکی این میشه. حالا این شارح در اینجا میخواد با ای تا آخر اون تعریف سکاکی را برای مجاز عقلی اون تعریف را تفسیر کنه، معنا بکنه. ای یعنی معنای تعریف سکاکی اینه. ای المستعملت، این المستعمله در تعریف مجرور بود چون صفت بود برای الکلمه. میگه یعنی کلمه ای که استعمال شده باشد، یعنی مجاز لغوی اون کلمه ای است که استعمال شده در یک معنایی که این معنا غیر اون معنایی است که این کلمه وضع شده است برای او در لغت یا در شرع یا در عرف. عرف هم یا عرف خاص است یا عرف عام. در غیر موضوع لهش استعمال شده باشد، چون حقیقت گاهی لغوی است گاهی شرعی است گاهی عرفی عام گاهی عرفی خاص. عرفی خاص مثلا نحویین بلاغیین منطقیین و هکذا. هر کسی که بر طبق هر یک از این چهار اصطلاح لغت شرع نحو مثلا عرف عام صحبت میکنه، کلمه ای را استعمال کنند در اون معنایی که در این اصطلاح اون معنا موضوع له این کلمه، این کلمه در اون معنا میشه حقیقت. اگر با فرض این که بر طبق این اصطلاح حرف میزنه این کلمه را در غیر این معنای موضوع لهیش در این اصطلاح استعمال بکند این کلمه می شود مجاز. اسد در لغت وضع شده برای شیر، تو بر طبق لغت حرف می زنی، اصطلاح تخاطبت لغت، کلمه اسد را در شیر استعمال کردی می شود حقیقت، کلمه اسد را در رجل و شجاع استعمال کردی می شود مجاز. بر طبق شرع حرف میزنی، صلات را که شرعاً وضع شده برای نماز در نماز استعمال بکنی میشه حقیقت، در غیر نماز استعمال بکنی میشه مجاز، در دعا مثلا استعمال بکنی میشه مجاز. ولو این که دعا لغتاً موضوع له لفظ صلات ها، ولی در شرع موضوع لهش نیست، در شرع موضوع له صلات نمازه. حالا اونی که بر طبق اصطلاح شرع حرف میزنه کلمه صلات رو در موضوع له شرعیش اگر استعمال بکنه میشه طریقت، در غیر موضوع له شرعی اگر استعمال بکنه با علاقه میشه مجاز. یا کسی مثلا بر طبق عرف عام حرف میزنه، کلمه دوبرو اگر استعمال بکنه در شطر مثلا در اسب و امثال ذلک میشه طریقت، اگر استعمال بکنه در انسان میشه، چون که در عرف عام دابه این حیوانات را میگن، چهارپایان را میگن، نه هر جنبنده ای را. لغتاً چرا دابه در لغت مطلق جنبنده است، حتی انسان را شامل میشه، ولی در عرف عام دابه اختصاص دارد به اون چهارپایان. استعمالش در غیر اون چهارپایان کسی که بر طبق عرف عام حرف میزنه میشه مجاز. یا مثلا فرض کنید فعل، کسی که در اصطلاح نحوی حرف میزنه فعل رو استعمال بکنه، لفظ ضربه یضرب و امثال ذلک را اراده بکنه میشه حقیقت. از فعل معنای لغویش اراده بکنه که انجام دادن کار باشه، این میشه مجاز. یعنی اون کلمه ایست که استعمال شده باشد در یک معنایی، که این معنا غیر از اون معنایی است که اون کلمه وضع شده است برای او، وضع شده برای او. فلغه اوشجر اول عرف اون فیزال که نوع میخواد تفسیر بکنه ها، اونجا نداشت فیزال که نوع. این فلغه اوشجر اول عرف تفسیر اون فیزال که نوعه، وضع شده برای او در لغت یا شر یا عرف. در غیر اون معنا، در یک معنایی که این معنا غیر اون معنای موضوع لهی، غیرن به نسبت الى نوع حقیقت تلک الکلمه، میگه اون غیرم غیریست نسبت به نوع حقیقت این کلمه. نوع حقیقتش لغت باشد در غیر استعمال شده، نوع حقیقتش شعر باشد در غیر معنی شعری استعمال شده و هاکذا. بله، غیرن در ترکیب نحوی میتواند حال باشد از اون معنن، معنن در فی معنن، فی معنن در حالی که اون معنا غیر است. اخداش به این که فی معنن غیر المعنى الذي الکلمه موضوعتون له، این غیرن را یا حال میگیریم از اون معنا، معنایی که غیر اون معنا، در حالی که غیریتش غیر است نسبت به نوع حقیقتش. کلمه غیرن حال باشد از اون معنن. یک احتمال، احتمال دیگر این است که مفعول مطلق باشد برای اون غیر در غیر المعنا. هر دو احتمال در حاشیه مختصر اون چاپ ترکیه، این دو احتمال رو در ترکیب غیرن اونجا داده، احتمال حالیت از اون معنا و احتمال مفعول مطلق بودن. فل غیر، بله، مصدر میشد بنابراین، یعنی غیر او بودن دیگه، غیر او بودن. آخه غیر معنی اسم فاعلی دارد در واقع، مغایر دیگه، میتونه مفعول مطلق بگیره. و غیر یعنی مغایر بودن اگر مفعول مطلق گرفتیم. یا حال بگیریم از اون معنا، در حالی که اون معنا غیر اون معنای موضوع اندهی.
و قول او به نسبت و قول اونا نوان میگو و قول او
قول سکاکی دیگه. چرا؟ آخو این تعریفی که شارح گفت سکاکی نقل کرده اینجا، این که فی غیر ماهی موضوعتون لتا آخر، این تعریف مال سکاکی بود، مصنف این را اینجوری نیاورده، عوض کرده تعریف سکاکی را. شارح در اینجا این عبارت سکاکی را آورده، به نسبه هم در کلام سکاکی بود. در یک معنایی که اون معنا غیر اون معنایی است که کلمه وضع شده برای او، غیر اونه، یک غیری که غیر است نسبت به نوع حقیقت این کلمه، یعنی اون معنا غیر موضوع له است نسبت به معنای این کلمه، نسبت به معنای نوع حقیقت این کلمه.
این نوع حقیقت رو وسیله لغت و شرع گفت این نیاز رو تکرار
بکنه. نه، اون در مقام توضیحش بود، اون در مقام توضیح گفت بله، سکاکین این را نگفته بود، اون عرف و شرع و اینا رو سکاکی نگفته بود، منتها منظورش بود. اون وقت این که میگه نوع حقیقت ها در عبارت سکاکی بود، ایشان میخواد کل این را در واقع بیاره، اونجا که نگفته بود منظور بود اشاره اضافه کرد. این یکی هم که در کلام سکاکی آمده بود این توضیح میخواد بده،
یعنی توضیح تا این بود همون مطلب رو میرسون، غیرن به نسبت الى نوع حقیقت کلمه نیاز
نبود. میدونم آخه کلمه غیرن را اینجا میخواد در واقع اون در عبارت سکاکی آورده این را میخواد بیاره. اون وقت اینجا ببینید، یعنی کلمه ای که استعمال شده در غیر اون معنایی که این کلمه وضع شده برای او در لغت یا شر یا عرف، غیر اون معنا مغایر او بودن میگه نسبت به نوع حقیقت این کلمه است. نه اون که اصلش قبوله، ولی در اینجا این که میگه مغایر اونه غیر اون، اون اگر چیز نیارد غیر را نیاره مانده به این که مثلا بگه که اون تعبیر مطلق میشه تقریبا، موضوع لهش نیست در لغت یا شعر یا چیز. اون وقت اگر چنانچه یکی از این سه نباشد مثلا چیز بشه، مجازیت پیش بیاد. میگه موضوع لهش نیست یا در لغت یا در عرف یا در شعر، بی یکی از اینها غیر موضوع له باشد این میشد مجاز. و حال این که میخواد اینم اشاره بکنه که این بر طبق چه اصطلاحی حرف میزنه، اینو بایستی حساب کرد. بر طبق هر اصطلاحی که حرف میزند اون معنایی که استعمال شده است لفظ در او نسبت به این اصطلاح تخاطب غیر موضوع له باشد. ولذا این غیرن به نسبت الى نوع حقیقتها در واقع به جای اصطلاح تخاطب آورده تکاکی، مصنف اون رو تغییر داده به اصطلاح تخاطب که بعدن هم این رو خواهد گفت. در غیر اون، در معنایی که اون معنا غیر اون معنایی است که کلمه وضع شده برای او در لغت یا شعر یا عرف، غیر اونه، غیر است نسبت به نوع حقیقت این کلمه. یا این کلمه را که تو استعمال کردی نوع حقیقتش چیه؟ اگر نوع حقیقت شرع در غیر معنای شرعی استعمال شده باشه، ولو این که همون معنا موضوع له در لغت باشه، ولو این که همون معنا موضوع له در عرف عامش باشه، اون کفایت نمی کند برای درست کردن معنای حقیقی برای مجازیت. غیر باشد نسبت به نوع حقیقت این کلمه، حتی اگر نوع حقیقت این کلمه لغوی باشد، می باشد کلمه استعمال شده باشد در غیر معنای لغوی، پس در این صورت می باشد این کلمه مجاز لغوی. نوع حقیقت که اگر شعر باشد این استعمال بشد در غیر موضوع له شرعی، اون وقت بشود مجاز. اگر نوع حقیقتش عرف عامه در غیر معنای عرف عامی استعمال شده باشد، نوع حقیقتش بشود عرف عامی و اون یکی بایستی معنای عرف عامی نشد. لغویان اون لغویان بالمعنی لخسته، یعنی آها در مقابل شرع عرف عام اشکال ندارد، یعنی حقیقت لغویه، حقیقت شرعیه، حقیقت عرفیه یا عامه، حقیقت عرفیه یا خاصه، این چهار تا اقسام اون حقیقت لغویه بودن که مقابل عقلیه است. اینجا لغویه که میگه مقابل عقلیه نیست دیگه، بلکه مقابل شرع و عرف عام و عرف خاصه. حتی اگر نوع حقیقتش لغوی باشد، بوده باشد این کلمه استعمال شده باشد در غیر معنای لغویش، پس در این صورت میشد مجاز لغوی. اگر نوع حقیقتش شرع باشد، شرعی باشد، یعنی این استعمال شده باشد در غیر معنای شرعی، این میشد مجاز شرعی. اگر نوع حقیقتش عرفی عامه، این استعمال شده باشد در غیر معنای عرفی عامی، در این صورت میشد مجاز عرفی عامی. و علا هذا القیاس، یعنی به همین ترتیب اینجا لغوی را گفت، میگه شرعیش هم همین جوریه، عرفی عامیش هم همین جوریه، عرفی خاصیش هم همین جوری. تمام شد. و لما کان قوله استعمالا فی الغیر به نسبت الى نوع حقیقتها به منزلت قولنا فی اصطلاح به تخاطب، در عبارت سکاکی این داشت، استعمالا فی الغیر به نسبت الى نوع حقیقتا، میگه این کار فی اصطلاح تخاطب را میکنه، این در واقع مرادف با اون فی اصطلاح به تخاطبه. ولذا سک مصنف دید با این تعبیر طولانی و یه خوردم گیج کننده است، این تعبیر را برداشت به جاش اصطلاح تخاطب آورد که خیلی سرراست است و کوتاه هم هست. و وقتی که بود قول سکاکی استعمالا فی الغیر به نسبت الى نوع حقیقتها بود، این تعبیر به منزله قول ما فی اصطلاح به تخاطب که خطیب غزنی آورده بود، با بودنی حازا اوزه و عدل علی المقصود، با بودنی این دومی کدام بود؟ فاصطلاح به اتخاطب واضح تر بود از تعبیر سکاکی و دلالت کننده تر بود بر مقصود گوینده از تعبیر سکاکی، اقامه المصنف مقامه، گذاش این تعبیر فاصطلاح به اتخاطب را به جای اون استعمالا فی الغیر به نسبت الى نوع حقیقتها. مقامه هم اینجا ضبط کرده، مقامه هم اشکال نداره، درست ها درست بودنش، ولی نوعا میگن قاعدتا اسم مکان را که ظرف میاریم بایستی برای فعل خودش، مثلا مقام را برای قامه ظرف بیاریم، برای اقامه مقام بیاریم، مثلا به این خاطر اینجا مقام ضبط کرده. مقام هم بعید نیست درست باشه، ولی بر طبق اونی هم که ابن مالک گفت قیاسیش یا اکثر یا هرچی این است که در این اسم زمان و اسم مکان اینجوری فعل خودشان عمل کنند. ولی اون در اون آیه شریفه رب انزلنی منزلا مبارکن و انت خیر المنزلین، بعضی از قراء غیر سبعه ها، قراء سبعه همه منزلن خواندن چون انزلنیه، بعضی از قراء منزلن هم خواندن، یعنی منزل را برای انزلنا قرار داده. بر طبق این حرف ها اشکال ندارد مقامه هم خوانده بشد، منتها استعمالش خیلی کمه. با بودنی این تعبیر مصنف واضح‌تر و دلالت کننده تر بر مقصود، لما کان اینجوری اقامهو، این اقامهو جواب اون لماست، گذاشت مصنف این فاصطلاح به تخاطب را به جای اون استعمالا فی الغیر به نسبت الى نوع حقیقتها، آخذن بالحاصل من کلام سکاکی، در حالی که مصنف حاصل مطلب سکاکی را از تعریف سکاکی گرفت، اون را با تعبیر خودش که انه میخواد بیان کنه، بعضی از تعبیرات سکاکی را آورد و بعضی از تعبیرات را هم عوض کرد، تعبیر خودش به جای تعبیر سکاکی آورد، ولی اصل مطلب سکاکی را با این تعبیر بیان کرد. در حالی که اخذ کننده بود مصنف حاصل از کلام سکاکی را، دیگه مقید نبود مطلب سکاکی را با این عبارت سکاکی بیان کند، بعض جاها تعبیرشه به خاطر اینکه واضح بشه مطلب عوض کرد. فقال، حالا پس مصنف گفت، مصنف یعنی حالا اینجا تعریف سکاکی را مصنف میخواد بیان کند، منتها بعضی از عباراتش مال خودشه، لذا شما اونجا ببینید مصنف چه گفته در متن. و عرف یعنی از سکاکی المجاز اللغویه بالکلمت المستعملت، بله بالکلمت المستعملت فی غیر ما وضعت له بالتحقیق فی اصطلاح به تخاطب مع قرینت مانعت ان ارادته. مصنف میگه سکاکی این گونه تعریف کرده، بله این تعریف مضمونش همون حرف سکاکی است، منتها بعضی از تعبیرات مال خود مصنف است. پس مصنف گفت آره سکاکی اینجور گفته، یعنی مطلبش اینه در واقع. فقال فی غیر ما وضعت له بالتحقیق، یعنی کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر اون معنای که این کلمه وضع شده برای او، وضعش هم به تحقیقه. وضعش هم به تحقیقه، تحقیق در اینجا مقابل تأویل ها، مقابل تأویل. آخه استعاره گفت استعمال شده در موضوع له تأویلی، مجاز مرسل استعمال شده کلن در غیر موضوع له. معنای مجازی موضوع له نه تحقیقی نه تعبیری. استعاره استعمال شده در موضوع له تعبیری. حقیقت استعمال میشد در موضوع له تحقیقی. حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در موضوع له تحقیقی، نه موضوع له تعبیری، نه غیر موضوع له. لذا به تحقیق مقابل تعبیله. مجاز اونیست که استعمال شده باشد در غیر موضوع له تحقیقی. اما از این که اون غیر موضوع له اصلا موضوع له نباشد یا تعبیلی باشد، غیر موضوع له تحقیقی دو شاخه دارد: غیر موضوع له مطلقا، غیر موضوع له تعبیلی. چیز موضوع له تعبیلی، پس سه تا شد: موضوع له تحقیقی، موضوع له تعبیلی، غیر موضوع له. حقیقت اونیست که استعمال شده باشد در غیر موضوع له، در غیر بله در خود موضوع له. حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در موضوع له تحقیقی. مجاز اونیست که استعمال شده باشد یا در غیر موضوع له کلن یا در موضوع له تعبیلی. غیر موضوع له مجاز مرسل، موضوع له تعبیلی استعاره. هم استعاره از تعریف حقیقت رفت بیرون، هم مجاز مرسل از تعریف حقیقت رفت بیرون. بله، وضعت له به تحقیق، بله متعلق به وضعت. کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر اون معنایی که این کلمه وضع شده است برای او به تحقیق، وضع شده است برای او فاصطلاح به تخاطب، در اون اصطلاحی که تخاطب و گفتگوی متکلم با مخاطب بر طبق اون اصطلاحه. اون مستعمل فیه در این اصطلاح موضوع له نباشد. مع قرینت مانعت ان ارادتی، از اون طرف در کنار این مجاز بایستی یک قرینه مانعه باشد که دلالت کند بر این که ممانعت کند از این که معنای حقیقی از این لفظ اراده بشد. یعنی قرینه نمیگذاره معنای حقیقی اراده بشد، قرینه مانعه معناش اینه. مع قرینت مانعت ان ارادته، ای ارادت معناها فی ذالک الاصطلاح. ذالک الاصطلاح یعنی اون اصطلاحی که است به او تخاطب به گفتگوش. تمام شد. پس سکاکی هم مجاز لغوی رو تعریف کرد که قبلا خوندیم، هم مجاز هم حقیقت لغوی رو تعریف کرد که اون رو هم خواندیم. یعنی اول حقیقت لغویه رو تعریف کرد، بعد مجاز لغوی رو تعریف کرد. سکاکی استعاره رو حقیقت نمی داند، یعنی حقیقت لغویه نمی داند، مجاز لغوی می داند. ولذا سکاکی استعاره رو از تعریف حقیقت بیرون کرد. با قید چی؟ من غیر تعویل فلبر. اگر من غیر تعویل فلوز نبود، استعاره در تعریف حقیقت داخل میشد. اون رو آورد تا اینکه استعاره رو از تعریف حقیقت یعنی حقیقت لغویه خارج کنه. بعد با آوردن به تحقیق استعاره رو در تعریف مجاز لغوی داخل کرد. اگر در تعریف مجاز لغوی قید به تحقیق نبود، استعاره از تعریف مجاز لغوی میرفت بیرون. ایشون بایستی در تعریف مجاز لغوی استعاره را داخل و از تعریف حقیقت لغوی خارج بکنه. ولذا دو تا قید آورد، یکی در تعریف حقیقت لغوی، یکی هم در تعریف مجاز لغوی، که استعاره را از اون تعریف خارج و در این تعریف داخل بکنه. قیدی که در اونجا آورده بود برای اخراج استعاره من غیر تعویل فلبر، قیدی که در این تعریف مجاز لغوی آورده برای ادخال استعاره به تحقیق است. این اطلبی است که سکاکی کرد. حالا مصنف به این کار سکاکی مخادش گال بکنه. میخواد بگید نه، اگر اون قید در اونجا نبود، من غیر تعویل فلوز در تعریف حقیقت لغویه نبود، بازم استعاره از اون تعریف خارج بود. اگر به تحقیق در تعریف مجاز لغوی نبود، بازم استعاره در تعریف مجاز لغوی داخل بود. اخراج این از اون تعریف، ادخالش در این تعریف نیازی به این دوتا قید نداره. ولذا این قیده رو شما آوردید برای اخراج استعاره از اون، ادخال استعاره در این، این قیدها مورد نیاز نیست، لغوه. این اشکال مصنف است بر سکاکی. حالا ببینیم چگونه در اونجا من غیر تعویل فلوز اگر نبود استعاره خارج میشه. در این یکی به تحقیق اگر نبود استعاره داخل بود. اگر اینجور باشد آوردن این دوتا قید در این دوتا تعریف قید لغوی میشه. و ات السکاکیو به قید تحقیق حیث قال موضوعتون لهو به تحقیق. موضوعتون بود چه بود در عبارتش؟ بله موضوعت حیث قال موضوعت له به تحقیق لتدخل فی تعریف المجاز الاستعارتو التي هي مجاز لغوی الا ما مر من انها مستعملت فی ما وضعت له به تعویل لا به تحقیق فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم تدخل هي في التعريف لانها ليست مستعمله في غير ما وضعت له بالتعبير. در تعریف دیروزی یعنی در تعریف حقیقت لغویه بیان کرد اگر من غیر تعویل فلوز در تعریف نبود استعاره در اون داخل می شود. در تعریف حقیقت من غیر تعویل فلوز آوردیم خارج شد. اینه در دیشب توضیح داد. حالا در این یکی به تحقیق اگر در تعریف مجاز لغوی نباشد میگد استعاره از این تعریف خارج می شود. چطور؟ حالا در این تعریف شما به تحقیق را نیار. مجاز لغوی الکلمتل مستعملتو تعبیرش حالا همین است که مصنف مثلا الکلمتل مستعملتو فی غیر ما وضعت له به تحقیق نباشه. مجاز لغوی اون است که استعمال شده باشد در غیر موضوع اون ده. وضع ما دو قسم داریم، وضع تحقیقی وضع تعبیری. وضعت در فی غیر ما وضعت له مطلقه، هم شامل تحقیقی میشد هم شامل تعبیری میشد. استعاره در موضوع له تعبیری استعمال شده یا نشده؟ میگی داره. استعاره گفتی مجاز مرسل استعمال شده در غیر موضوع له. استعاره استعمال شده است در موضوع له تعویلی. حقیقت استعمال شده است در موضوع له تحقیقی. اگر چنانچه در تعریف مجاز لغوی که دارد الکلمت المستعملت فی غیر ما وضعت له به تحقیق، به تحقیق نیاری، تعریف مجاز لغوی میشه مجاز لغوی کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر موضوع له. غیر موضوع له تحقیقی یا تعویلی فرق نمی‌کنه. هیچ کدام باید نباشه. چون وضع هم تعویلی را شامل است هم تحقیقی را دیگه. قید به تحقیق نباشد معناش این میشه. مجاز اون ایست که مستعمل فیهش موضوع له نباشد نه تحقیقا نه تعویلا. مجاز اینه. استعاره مستعمل و فیهش موضوع له تعویلی هست یا نیست؟ هستی. پس بنابراین داخل در تعریف مجاز لغوی نمیشه، چون در مجاز لغوی گفتید کلمه ای است که استعمال شده باشد در غیر موضوع آن له. قید نکردید که در غیر موضوع آن له به تحقیق. در غیر موضوع آن له یعنی مستعمل فی در استعاره اصلا باید موضوع آن له نباشه، نه تأویلا نه تحقیقا. در استعاره مستعمل فی موضوع آن له تأویل است، ولذا این از تعریف مجاز میاد بیرون. با آوردن به تحقیق استعاره در تعریف مجاز داخل میشه. مجاز کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر موضوع آن له تحقیق. استعاره در غیر موضوع آن له تحقیقی استعمال شده، استعمال شده در موضوع آن له تأویلی نه تحقیقی. مجاز اون است که استعمال شده باشد در غیر موضوع آن له تحقیقی، اعم از این که موضوع آن له تأویلی باشد یا اصلا موضوع آن له نباشد. لذا به تحقیق اون غیر موضوع آن له را مقید میکند به تحقیق. میگد به این که بله اگر لفظ در موضوع آن له تحقیقی استعمال بشود حقیقته، در غیر موضوع آن له تحقیقی استعمال بشود مجاز، اما از این که در موضوع آن له تأویلی استعمال شده باشد یا اصلا مستعمل فیهش موضوع آن له نباشد، نه تحقیقا نه تأویلا. آخه گفتیم سه قسم است دیگه، حقیقت در موضوع آن له تحقیق استعمال شده، استعاره در موضوع آن له تأویلی استعمال شده، مجاز و مرسل در غیر موضوع آن له استعمال شده مطلقا. این سه جور ما لفظ داریم، یکیش حقیقت، یک استعاره، یک مجاز و مرسل. اون وقت در حقیقت گفتیم حقیقت اون است که در موضوع آن له تأویلی استعمال بشه. این استعاره تعریف خارج شد، اون به تحقیق در اونجا همون من غیر تأویل فلبز مرادف به تحقیق بود. لفظی که استعمال میشه یک مرتبه در موضوع له تحقیقی است، یک مرتبه در موضوع له تأویلی، یک مرتبه در غیر موضوع له. حالا اینی که در موضوع له تحقیقی استعمال شده بایستی از تعریف مجاز بیرون بره، اینی که در موضوع له تأویلی استعمال شده در تعریف مجاز باید داخل باشه، اونی که در غیر موضوع له استعمال شده باز بایستی در تعریف مجاز داخل باشه. دو تا داخل باید باشند، یکی باید خارج باشه. این که گفت مجاز کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر موضوع له، همین که غیر موضوع له گفت این حقیقت رفت بیرون، چون حقیقت در موضوع له استعمال شده، حقیقت رفت بیرون از تعریف. بعد اون مجاز و مرسل ماند، مجاز و مرسل ماند، چون مجاز و مرسل هم در غیر موضوع له استعمال شده دیگه. استعاره چطور؟ استعاره یا در تعریف داخل ماند یا خارج ماند؟ اگر قید به تحقیق نباشه استعاره هم در تعریف باقی میمونه، چون که گفتی که مجاز کلمه است که استعمال شده باشد در غیر موضوع له، استعاره در موضوع له استعمال شده، کما اینکه حقیقت در موضوع له استعمال شده، هر دو در تعریف باقی میمانند، فقط مجاز مرسل میره از تعریف بیرون. تو که میخوای استعاره رو از تعریف مجاز مرسل از تعریف مجاز خارج بکنی، قید به تحقیق را بیاری خارج میشه، قید به تحقیق را بیاری داخل میشه در تعریف مجاز. چرا؟ چون که میگه مجاز کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر موضوع له تحقیقی، استعاره استعمال شده در غیر موضوع له تحقیقی دیگه، مجاز و مرسل هم استعمال شده در غیر موضوع له تحقیقی، هر دو داخل میشن و باید هم هر دو داخل بشن. میگه سکاکی برای این منظور آورد، این فقط توضیح میدیم که این به تحقیق آمده استعاره رو داخل بکنه، چگونه داخل میکند بر طبق این بیان. و آورد سکاکی قید التحقیق را در جایی که گفت موضوع اتون لهو به تحقیق، برای اینکه داخل بشود در تعریف مجاز استعاره هم، کما اینکه مجاز مرسل داخلی، یعنی استعاره کن مجاز لغوی است بر طبق اون بیانی که گذشت. که بیان داشتید که در اون گفتید که استعاره مجاز لغوی است، من انها مای مره را میخواد تفسیر کنن. مامر عبارت بود از این که اون استعاره استعمال شده است در اون معنایی که وضع شده است استعاره برای او، وضع شده به تعویل نه به تحقیق. پس اگر مقید نشده بود وضع در تعریف مجاز به قید به تحقیق داخل نمی شد اون استعاره در این تعریف مجاز. تعریف یعنی در تعریف مجاز و لغوی استعاره داخل نمی شد. چرا؟ میگه چون که اون استعاره لأنها لیست مستعملتن فی غیر ما وضعت له به تعویل، یعنی قید به تحقیق نبود. قید به تحقیق نبود معناش این بود که مجاز اون است که در غیر موضوع له استعمال شده باشه، یعنی مستعمل فیش اصلا موضوع له نباشه، نه تحقیقا نه تعویلا. معناش این میشد استعاره در تعریف داخل نمیشد، خارج میشد، چون در استعاره مستعمل فی موضوع له تعویلی است. قید به تحقیق به فی ما وضعت له نمیچسبید، معناش این میشد مجاز و لغوی اون است که استعمال شده باشد در غیر موضوع له، یعنی مستعمل فیش باید موضوع له نباشه، نه تحقیقی نه تعویلی. در استعاره مستعمل فیهش موضوع له تعویلیه، در تعریف داخل نمیشد، خارج میماند. بله؟ نه، این تعریفی که هست دومی المجاز مال مطلق مجازه، مجاز اهم از مجاز و مرسل و استعاره. بله؟ نه، اون فی ماهی موضوعتون له مرسل را خارج کرد، نه مرسل را داخل کرد. نه، کاری با اون چیز نداریم. آخه غیر آورده در اینجا، ببینید کلمه است که استعمال شده در غیر موضوع له، غیر موضوع له. کدام غیر موضوع له؟ مطلق غیر موضوع له باید باشه یا خصوص موضوع له تحقیقی؟ یعنی در غیر موضوع له تحقیقی اگر استعمال بشه میشد مجاز.
اگر مطلق در واقع موضوع له باشه چه غیر موضوع له میشه؟
غیر موضوع له باشد، ببینید غیر موضوع له، ببینید موضوع له سه تاست، یکی موضوع له دو تاست، تعویلی تحقیقی. یکم غیر موضوع له، یک مرتبه اصلا موضوع له نیست، یه مرتبه موضوع له تحقیقی است، یک مرتبه موضوع له تعویلی است. در تعریف مجاز بایستی دو تا از این سه تا داخل باشد، یک غیر موضوع له کلن، دو موضوع له تعویلی. این دو در تعریف مجاز باید داخل باشد، فقط موضوع له تحقیقی از تعریف مجاز باید برد بیرون. ما اگر قید به تحقیق را نیاریم میشد مجاز کلمه است که استعمال شده باشد در غیر موضوع له، غیر موضوع له یعنی بایستی مستعمل فی اصلا موضوع له نباشد در مجاز، نه تحقیقا نه تعویلا. تعویلا را که خارج کرد استعاره رفت بیرون. برای اینکه استعاره را داخل بکنیم قید به تحقیق را به اون موضوعتون له زدیم. در غیر موضوع له تحقیقی مجاز کلمه است که استعمال شده باشد در غیر موضوع له تحقیقی. غیر موضوع له تحقیقی هم شامل می شود مجاز مرسل را، چون اونم غیر موضوع له تحقیقی است، هم شامل می شود استعاره را، چون اونم باز غیر موضوع له تحقیقی است. به تحقیق آوردن در اینجا استعاره را در تعریف مجاز لغوی داخل کرد، نه این تعریف خصوص تعریف استعاره باشه، نه خیر، مجاز مرسل، مجاز لغوی به طور مطلق که در برگیرنده هم استعاره باشد هم مرسلش باشد، هر دو باید در اینجا داخل باشد. اون غیر ماهی موضوعتون لا مجاز مرسل را داخل کرد، به تحقیق استعاره را داخل کرد، فقط ماند حقیقت، بایستی هم همینجور باشد. بله، پس اگر مقید نکرده بود وضع را به تحقیق و گفته بود مجاز لغوی اونیست که در غیر موضوع لا استعمال شده باشد، داخل نمیشد استعاره در این تعریف مجاز لغوی. چرا؟ چون که استعاره لیست مستعملتن فی غیر ما وضعت له به تعویل، استعاره در غیر موضوعان له تعویلی استعمال نشده، در موضوعان له تعویلی استعمال شده. اگر به تحقیق نبود معناش این میشد که مجاز بایستی در غیر موضوعان له استعمال بشه، استعاره در موضوعان له استعمال شده منتها موضوعان له تعویلی، چون که اون استعاره نیست مستعمل در غیر موضوعان له به تعویل، بلکه استعمال شده در موضوعان له تعویلی. این علت است برای اینکه اگر قید به تحقیق نبود استعاره در تعریف مجاز لغوی داخل نمی شود. بله، لم تدخل هم فلو لم یقید الوضع به تحقیق لم تدخل استعاره در تعریف مجاز. چرا؟ چون که در تعریف مجاز اگر قید به تحقیق نبود معناش این بود که مستعمل فی اصلا باید موضوع له نباشه. در استعاره اینجور نیست که مستعمل فی اصلا موضوع له نباشه، موضوع له تعویلیه. اگر چنانچه قید به تحقیق بود معناش این است که مجاز اون نیست که استعمال نشده باشد، نه در موضوع له تحقیقی نه در موضوع له تعویلی، در هیچ کدام استعمال نشده باشد، معنای تعریفی میشد. استعاره اینجور نیست که در غیر موضوع له تعویلی استعمال شده باشد، بلکه استعمال شده در موضوع له تعویلی. لم تدخل داخل، اگر اون نبود داخل نمیشد. چرا داخل نمیشد اگر اون نبود؟ بین علت، علت است برای خود لم تدخل، جواب شرط. یعنی
لانها یعنی خود منفی میکنه، به خود نفی میکنه،
به لم تدخل، به عدم دخول، به عدم دخول، به نفی میخورد نه به منفی. داخل در تعریف مجاز نمیشد. چرا؟ چون اگر قید به تحقیق نبود تعریف مجاز این بود، مجاز کلمه است که استعمال شده باشد در غیر موضوع له، یعنی مستعمل فیه در مجاز بایستی نه موضوع له تحقیقی باشد نه موضوع له تعویلی. مجاز اون است که مستعمل فیهش نه موضوع له تحقیقی است نه موضوع له تعویلی. استعاره در تعریف مجاز بنابراین داخل میشد یا خارج بود؟ خارج میشد، چون گفته شد در مجاز لغوی مستعمل فی بایستی موضوع له تحقیقی نباشد و موضوع له تعویلی هم نباشد. در استعاره مستعمل فی موضوع له تعویلیه. لم تدخل، نه خروج، لم تدخل، خروج بله، نتیجتا بله. چرا؟ نه، میگه اگر قید به تحقیق نبود استعاره از تعریف مجاز در تعریف مجاز داخل نمیشد، یعنی تعریف مجاز رو شامل نمیشد. چرا؟ چون اگر به تحقیق نبود تعریف مجاز این بود که مجاز اون نیست که مستعمل فیه در او نه موضوع له تعویلی باشد نه موضوع له تحقیقی باشد، تعریف مجاز این میشد. استعاره در این تعریف داخل است یا خارجه؟ خارجه. چرا؟ چون در استعاره مستعمل فی موضوع له تعویلیه، در تعریف مجاز گفتید که مستعمل فی بایستی موضوع له نباشه، نه تعویلا نه تحقیقا، اصلا باید موضوع له نباشه تا مجاز بشه. در استعاره مستعمل فی اینجور نیست که اصلا موضوع له نباشه، تحقیقا موضوع له نیست، تعویلنش هست. چرا؟ ببینید حالا نه لیست مستعملتن فی غیر ما وضعت له، یعنی مستعملتن فی ما وضعت له به تعویل.
یعنی مجاز کلمه ایست که استعمال شده است در غیر موضع له مطلقا.
احسن،
مطلقا.
یعنی استعمال نشده، اجازه بدید، مجاز اون است که استعمال نشده باشد در موضع له تحقیقی و استعمال نشده باشد در موضع له تعویلی. میدونم. ببینید در این تعریف مجاز دو قسم دیگه، مرسل است و استعاره. اون مجاز مرسل در تعریف داخل است یقیناً، چه قید به تحقیق را بیاوری چه نیاری مرسلش یقیناً داخله. میماند آیا استعاره داخل هست یا نه. میگه اگر قید به تحقیق نباشه استعاره در تعریف داخل نمیشه. چرا؟ چون که شما گفتید مجاز کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر موضوع له، غیر موضوع له مطلقه، یعنی در غیر موضوع له تحقیقی و غیر موضوع له تعبیلی، یعنی در مجاز مستعمل فی نبایستی موضوع له تعبیلی باشد، نبایستی موضوع له تحقیقی باشه، اصلا موضوع له نباشه. وقت بیان سراغ استعاره، در استعاره مستعمل فی موضوع له هست یا نه؟ آره، منتها تعبیلی چه نه تحقیقی. شما خودتان موضوع له را دو قسم میکنید، تحقیقی تعبیلی. استعاره موضوع له تعبیلی است، درش استعمال شده. مجاز مرسل در غیر موضوع له استعمال شده. این مجاز دو تا شاخه داره، یک اصلا موضوع له نی، دو موضوع له هست ولی تحقیقی نیست تعبیلیه. هر دو مجازن، یکی استعاره است یکی مجاز مرسل. این که گفت مجاز لغوی اونیست که در غیر موضوع له استعمال بشه، مجاز مرسل رفت بیرون، چون مجاز مرسل در غیر موضوع له هست دیگه. استعاره چطور؟ غیر موضوع له را مقید نکنی به تحقیق مطلق میشه. معنیش این میشه که مجاز مرسل اونیست که استعمال شده باشد در غیر موضوع له، یعنی مستعمل فیه او بایستی موضوع له نباشد، نه تعویلا نه تحقیقا. معنیش این میشه استعاره در این تعریف داخل میشه یا خارج میشه؟ مجاز اونیست که مستعمل فیه در او اصلا موضوع له نباشد، نه تعویلا نه تحقیقا. استعاره را شما بیایید ببینید، در استعاره مستعمل فیه موضوع له تعویلی هست یا نیست؟ هست دیگه. پس از تعریف مجاز رفت بیرون، چون تعریف مجاز میگفت مستعمل فی در مجاز اصلا موضوع له نباشه، نه تحقیقا نه تعویلا اصلا. چرا؟ ببینید اینجا، آخه ببینید اون، پس غیر رام شما باید بردارید بعدن اشکال. ولی این دوتا یکی هم در واقع. چه بگی استعاره خارج نمیشه، چون در مجاز گفتیم که بایستی در غیر موضوع له استعمال شده باشه. استعاره اینجور نیست که در غیر موضوع له تعویلی استعمال شده باشه. در مجاز شرط کردید استعمال در غیر موضوع له، استعاره استعمال نشده در غیر موضوع له. وقت شما میگید بله، بگید استعاره استعمال شده در موضوع له، فرق نمیکنه. اونه بگید یا اینه بگید، یکی نه توضیح. من نتیجه مطلب را بنده گفتم، نتیجه مطلب را گفتم. حالا عبارت شعاره در اینجا هیچ اشکالی نداره. میگه به این که در تعریف مجاز گفتید بایستی لفظ استعمال شده باشد در غیر موضوع له مطلقا، استعاره اینجور نیست که در غیر موضوع له استعمال شده باشد، بلکه استعمال شده در موضوع له تعبیری. استعاره استعمال نشده در غیر موضوع له تعبیری، بلکه استعمال شده در موضوع له تعبیری. شما میگید این بلکه چه فقط بیاره، ولی اصل عبارتش بایستی همینجور در عبارت بیاره. داخل نمیشود چون که شرط مجاز در این وجود نداره. شرط مجاز چیه؟ استعمال نشده باشد در موضوع له. میگه در استعاره این شرط محقق نیست، چون استعاره استعمال شده در موضوع له. حالا ترجمه بکنید دوباره گرشگل داشتید. پس اگر مقید نساخته بود وضع را به تحقیق، داخل نمی شد استعاره در تعریف مجاز. چرا استعاره در تعریف مجاز داخل نمی شد؟ چون شرط مجاز در او وجود ندارد. بنابراین که قید به تحقیق نباشه شرط مجاز این می شد. مجاز اونیست که استعمال نشده باشد در موضوع له، نه موضوع له تعویلی نه موضوع له تحقیقی، در هیچ موضوع لهی استعمال نشده باشه. این شرط مجازیت بود. حالا استعاره ببینیم اینجوریست یا نه. میگه نه، چون که اون استعاره نیست، مستعمل در غیر موضوع له به تعویل. شما در تعریف مجاز گفتید که مجاز اون است که استعمال شده باشد در غیر موضوع له تحقیقی و موضوع له تعویلی. در غیر این دو، یعنی موضوع له تعویلی، موضوع له تحقیقی، بایستی مجاز در غیر این دو استعمال شده باشد. استعاره اینجور نیست که اون شرط درش موجود باشد. بگیم استعاره استعمال شده است در غیر موضوع له تحقیقی و غیر موضوع له تعویلی، بلکه استعمال شده در خود موضوع له تعویلی، چون که اون استعاره نیست مستعمل در غیر موضوع له به تعویل. اگر به تحقیق نبود معناش این میشد که مستعمل اون فی در مجاز بایستی موضوع له تعویلی هم نباشد. در استعاره موضوع له تعویلی چیز موضوع له تعویلی هست، پس استعاره در تعریف داخل نمیشد. و ظاهر و عبارت صاحب المفتاح ها هنا فاسد، لانه قال و قولی به تحقیق احتراز ان لا تخرج الاستعارتو، و ظاهر ان الاحتراز انما هو ان خروج الاستعاره لا ان عدم خروجها، فیجب ان تکون لا زائدتن او یکون المعنا احترازن لئلا تخرج الاستعارتو. میگهد به این که شارح یک اشکالی به عبارت سکاکی میخواد داشته باشه، اون عبارت سکاکی رو که شارح اشکال میکنه در اینجا مصنف نیاورد. شارح میگه سکاکی در مفتاح بعد از اینکه این مجاز لغوی را تعریف کرده آمده فایده قید به تحقیق را بیان کنه. فایده قید به تحقیق در تعریف مجاز لغوی چه بود؟ استعاره را در تعریف مجاز لغوی داخل کنه. سکاکی آمده این را در مفتاح گفته من که به تحقیق گفتم میخوایم استعاره را در تعریف مجاز لغوی داخل بکنم. اگر به تحقیق نگم از تعریف مجاز لغوی استعاره میره بیرون. من استعاره را مجاز لغوی میدانم و بایستی داخل بکنم در تعریف مجاز لغوی. قید به تحقیق رو آوردم تا داخل کنم. این حرف سکاکی در مفتاح گفته. منتها سکاکی عبارتش در این زمینه میگه اینه. حالا عبارتش چیه؟ سکاکی گفته قولی به تحقیق احتراز ان لا تخرج الاستعاره. قولی در تعریف مجاز لغوی به تحقیق، یعنی کلمه به تحقیق و قید به تحقیق را آوردم. این قول برای چه بود؟ میگه این قید احترازی است. احتراز از چیه؟ بخواد بگه احتراز از خروج استعاره. این قید نباشد استعاره از تعریف مجاز لغوی خارج میشه. قید به تحقیق را آوردم تا اینکه احتراز کنم از خروج استعاره از این تعریف. به تحقیق نباشد استعاره از تعریف مجاز لغوی بیرون میره. این قید را آوردم تا اینکه استعاره از تعریف مجاز لغوی بیرون نره، پرهیز کنم و احتراز کنم از خروجش. این مخواد بگیم. منتها تعبیرش میگه اینه. قولی به تحقیق احتراز ان لا تخرج الاستعاره. الا چیه؟ ان لا سیگه. این لا چلاییست در اینجا. یه لای نافیه. یعنی من به تحقیق را آوردم برای اینکه احتراز کنم از خارج نشدن استعاره. احتراز کنم از خارج شدن استعاره یعنی چه؟ از خارج نشدنش. احتراز از خروج یعنی خارج نشه. احتراز از عدم خروج یعنی چه؟ یعنی خارج بشه دیگه. یعنی خارج بشه. مثلا میگیم احتراز کن از دروغ، یعنی دروغ نگو. احتراز کن از مسجد نرفتن، یعنی چه؟ مسجد برو دیگه. از نرفتن احتراز بکنی یعنی برو مسجد. حالا اینم میگه من به تحقیق رو آوردم برای اینکه احتراز کنم از خارج نشدن استعاره. احتراز کنم از خارج نشدن یعنی بذارم خارج بشه دیگه. و حال اینکه میخواد بگه این رو آوردم برای اینکه استعاره داخل در تعریف باشه، نه اینکه خارج بشه. لذا به جای ان لا تخرج، بله به جای الا تخرج الاستعاره بایستی میگفت از خروج استعاره. قولی به تحقیق احترازونن خروج الاستعاره، نه احترازونن عدم خروج الاستعاره. و رضا میگه این تعبیر خالی از مسامحه نیست، درست نیست، مرادش یقینا این نیست. و رضا در اون قصص العلماء هم یک جا داره که سابقا در وصیت ها مردم که میخواستن وصیت بکنن برای کسی میگفتن فلانی را هم، مثلا یک قوم خیشی داشت، همسایه‌ای داشت یا هر چی که ارث نمیبرد، مثلا از این میخواست بگی از مال من به اونم یه مقدار بدی، تالا همسایه بود، فقیر بود، یا من کمک کرده بود، یا قوم خیش دوره. در وصیت کردن میگفت اینجور مینوشتن فلانی را از مال من نامحروم نکنید، فلانی را از مال من نامحروم نکنید. نامحروم نکنید یعنی چه؟ محروم کنید دیگه. این دیگه وصیت کردن نمیخواد که، اون که ارث نمیبره. میخواستن بگن محروم نکنید، میگفتن نامحروم نکنید. این تعبیر در بعضی از وصیت ها بوده، منتها قرینه مقامیه قطعیه 100% بوده که منظورش این است که چیزی بهش بدید، یعنی محروم نکنید. این نامحروم حالا متعارف شده بوده چه بوده، طلبه ها زوادشان پایین بود بعضی، یا هر چی به ذهن مردم داده بودن دو هی می نوشتن در اینا. حالا این لای لعلا تخرج الاستعاره از همون نفی هاست، آوردنش آورده ولی مراد نیست، چون مراد اون باشه قصه خراب می شد، نه درست بشه. بله ان لا تخرج شبیه اون مثلا که لا را زایده می گیرن بعضی. حالا ایشون دارد و ظاهر عبارت صاحب مفتاح در اینجا فاسده، چون که صاحب مفتاح گفته و قولی به تحقیق احتراز ان لا تخرج الاستعاره و ظاهرون، عبارت سکاکی اینجا تمام شده، و ظاهرون عبارت اشاره هست، و ظاهرون و ظاهر است این که احتراز انما هو از خروج استعاره است نه از عدم خروجه. لا را آورده یعنی عدم خروج، این درستی؟ خب حالا چیکار بکنیم؟ اینجور گفته کلام بزرگان را میگن باید توجیه کرد، میگه بایستی اینجور توجیه بکنیم. یک، فیجب ان تکون لا زائدتن، بیاییم و بگیم لا لای زائده هست، لای زائده در کلام عرب هست، این جمله زائده باشه، این یک احتمال. فیجب ان تکون لا زائدتن او یکون المعنا احترازن لالا تخرج الاستعاره، یا این که بگیم معنا اینه، یعنی لا زائده نیست، منطقه اون ان به معنای لامه، یعنی قولی به تحقیق احترازون. برای چین احتراز را آوردی؟ لعلا تخرج الاستعاره. ان لا یعنی لعلا، ان به معنای لام باشه. این قید را آوردیم برای اینکه استعاره از تعریف خارج نشود. پس یا لام را به معنای ان بگیر، یا این که بگو لا کلن زائده هست. یکی از این دو توجیه برای عبارت سکاکی بایستی باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله ان به معنای لام باشد.
کانه قد زهره رفته بود، حالا تکونو این فعل مضارع کانه به اضافه قد زهره